بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اوصاف تو از ابتدا تا انتها نور، اوصاف تو از ابتدا تا انتها نور، آینه سر تا به پا نور، آینه و خلق حیران صفاتت، تابیده بر جان تو از ذات خدا نور. چشمی که توفیق تماشای تو را داشت، جسم تو را جان دیده و جان تو را نور. قرآن وصفت سوره سوره با شکوه است، قرآن وصفت سوره سوره با شکوه است. فرقان، نبأ، یوسف، قیامت، هل اتی نور. از کعبه تا مسجد مسیر روشن توست، از آسمان تا آسمان، از نور تا نور. خورشیدی و برشانه خورشید رفتی، فریاد میزد آسمان نوران علی نور. تو بوتراب و همسر تو مادر آب، اصل شما، وصل شما، نسل شما نور. پایان کار دشمنان توست با نار، آغاز راه دوستان توست با نور. سلام به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و خداوند متعال پشت و پناهتون. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و در محضر آقای دکتر رفیع عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز. انشاءالله روزهای خوبی داشته باشید.
انشاءالله. حالت خوب انشاءالله؟
الحمدلله.
خدا رو شکر. بخیر. خدا رو شکر. انشاءالله حال دوستانمون هم خوب باشه. میدونید روزهای چهارشنبه ما بحثمون با موضوع امامت تقدیم نگاه شما میشه. خیلی از این بحث استقبال شد. دوستان میتونن فایل های صوتی و متنی جلسات گذشته رو در سایتمون ببینن، سمت خدا سه.ir، و انشاءالله استفاده بکنن. آقای دکتر رفیع، خدمت شما هستیم و بی صبرانه بحث امروزمون رو خواهیم شنید.
بله، عرض میکنم که در برنامه های گذشته مبانی اعتقادی بحث امامت رو مطرح کردیم.
بله.
یعنی ضرورت نیاز به امام، بحث ادله قرآنی که ما رو توصیه میکنه به این که پس از پیامبر از اولوالامر، از صادقین و معصومان پیروی کنیم، و همچنین اشاره کردیم به این که موضوع امامت غیر از حاکمیته. حاکم ممکنه امام حاکم هم باشه، مثل امیرالمومنین که خیلی خوب دستش بیشتر باز هست برای کارهایی که انجام میده، ولی الزاماً امامت ضرورتش حاکمیت نیست. امام شؤونی داره، جایگاهی داره که قبلا اشاره شد، دیگه تکرار نمی کنیم، که طبیعتاً همواره در جامعه نیاز به یک فرد معصوم به عنوان محور و قطب هست، که به عبارت دیگر در جامعه همواره یک فردی قرار داره که از نظر علم و حلم و تقوا و دانش و همه ویژگی ها
مرجعیت
همه جانبه داره و این واسطه لطف و فیض الهیست. اینها چیزایی بود در برنامه قبل اشاره شد. از این برنامه یه مقداری در واقع وارد فضایل اهل بیت و امیرالمومنین میشیم، که طبعا اون مطالبی که قبلا گفتیم تقویت بشه با این بحث ها. مباحث اعتقادی برای تقویت عقیده است، برای در واقع یک نوع حصن و قلعه در مقابل شبهات. امروز هم دشمنان که میگم، حالا منظور از دشمنان کسانی که به هر حال شروع کردن به شبهه پیرامون مباحث دینی، انصافاً هم براشون ولایت، امامت، نبوت، توحید فرقی نمی‌کنه ها، یعنی مهم اینه که یه جوری عقاید رو متزلزل بکنن. اینها بیشتر در واقع از همین زمینه‌ها وارد میشند که شبهات رو به گونه‌ای القا کنن که اون جنبه‌های اعتقادی تضعیف بشه. بله. لذا هر راهی که منجر به تقویت عقیده میشه، من به عنوان مثال عرض میکنم، حالا قبل از ورود به بحث، ممکنه یک کسی اگه احساس کنه سالی دو مرتبه زیارت میره عقیدهش تقویت میشه، همین کارو انجام بده. اگر احساس میکنه با مطالعه تقویت میشه، همین کارو انجام بده. با قرآن خوندن تقویت میشه. احساس میکنه نه، باید بره تو لجنه های علمی دقیق بنشینه و حرفا رو گوش بده. حالا این ممکنه برای یک کسی عکسش جواب بده، میگه اگه من برم بنشینم پای مباحث ممکنه به درد من نخوره. هر کسی ببینه چجور اعتقاداتش تقویت میشه، دقیقا خودش طبیب روح خودش باشه و همواره سعی کنه این باورها درش تقویت بشه. و نکته مهمتر این که از افراط و غلو و تفریط هم تو این قضایا پرهیز بشه. دین ما دین عقلانیست، عقلاییست، همه ی حرفای اعتقادی ما مبناش عقل هست. با این مقدمه که عرض کردم، صدها کتاب میان مسلمانان و حتی غیر مسلمانان در فضائل امیرالمومنین و اهل بیت به رشته تحریر در آمد که اینا انقدر انبوه هست که اگر یک کسی بخواد اینا رو از بین ببره تحریف کنه تقریبا غیر ممکن است.
بس که زیاده،
تراوانه. بله. به همین جهت هم مثلا مرحوم علامه امینی وقتی الغدیر رو نوشت صدها کتاب رو تو این الغدیر گنجاند. یا مرحوم میر حامد حسین که عمرش رو گذاشت روی کتاب ابقات الانوار، تو کتاب هم فارسیه، حالا اسمش عربیست، ولی عمری گذاشت، حتی این دستش دیگه این اواخر از کار افتاد از بس نوشت، حتی نوشتن فرزندش از دنیا رفت و مراسمش حاضر نشد برای اینکه مراسم اولیش این کار رو به فرجام برسه،
راه پدر رو در واقع
تعلیم بکنه. این ابقات چی هست؟ خب مجموعه فضائل حضرت امیر، حدیث قدیر، مرحوم شوشتری کتاب دیگری دارد، احقاق الحق، دیگرانی که کار کردن، تلاش کردن. به هر حال کتاب‌ها میان فرق مسلمان‌ها، یعنی نه فقط شیعه، اهل سنت هم فراوان از همون قرن‌های اولیه کتاب در فضائل امیرالمومنین علیه السلام دارن. ولی بعضی از این احادیث در واقع تو همه منابع آمده، احادیث کلیدی است، تقریبا بین مردم دیگه مشهور قرائت میشه. بعضی از اینها رو من اجازه بدید اشاره کنم. البته این کتاب امام شناسی امامت در حدیث رو قبلا معرفی کردیم. یکی از این احادیث حدیث دار هست. حدیث دار قصه‌ش اینه که پس از 3 سال از بعثت پیغمبر، رسول خدا قرار شد فامیلاش رو جمع کنه و اولین بار رسالتش رو برای اینها ابلاغ کنه. جلسه اول به هم خورد، ابو لهب هم به همش زد که همونجا به پیغمبر نفرینی کرد و توهینی کرد که بعد از این قصه همون سوره تبت یدا ابی لهب و تب نازل شد. یعنی خدا با کسی تعارف نداره، عموی پیغمبری باش، عقیدت خرابه، یه سوره بر علیه نازل میشه که خب ایشون بالاخره فرزند عبدالمطلب، برادر ابو طالب و حمزه است، ولی به این تندی خدا باش برخورد کرد. جلسه دوم رو پیغمبر به امیرالمومنین فرمودن شما تشکیل بدید. جلسه هر دو جلسه هم با اطعام بوده. در اون جلسه طبری در تاریخش، تاریخ طبری تاریخ کهن است، جلد دوم صفحه 220 نقل میکند، پیغمبر فرمود ان هازا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب برادر من، وصی من، خلیفه من، فاسمعوا و اطیعوا، گوش بدید و اطاعت کنید. و یه مشکلی که خیرا متاسفانه حالا دوستان اهل کتاب، یعنی اهل کتاب یعنی اهل مطالعه منظورم، روی این دقت کنید، یه کاری که مع الاسف آمدانه شروع شده چند سالیست، تحریف کتاب هاست یا دست بردن توی نسخه هاست،
یعنی عباراتی رو کم میکنن زیاد
کنن. ببینید این تعبیر در تفسیر طبری، طبری تفسیرم دارد به نام جامع البیان، آمده هازا اخی و کذا و کذا، یعنی دیگه وسیگی و خلیفتیش
نداره.
من یه آقای داشتیم وقتی دو قوم از دوستان ما اینا رو جمع‌آوری کرده بود، مواردی که تو کتاب‌ها تو چاپ‌ها، مثلا ببینید حسنین هیکل، همین نویسنده به هر حال مصری،
بله،
یک کتاب دارد به نام حیات محمد صلی الله علیه و سلم، حیات پیامبر، چاپ اولش این حدیث رو داره، ان هذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم، چاپ دوم سوم حذف شده، یا ناشر حذف کرده به هر حال، یا خودش مثلا نمیدونم حالا، ولی حذف شده و جالب هر دو چاپ هم تو بازار هست.
عجب، تو چاپ اول هست تو چاپ دوم نیست.
این اتفاق توی خیلی از کتاب ها افتاده. این خودش جلسه تخصصی میخواد. خدا رحمت کنه علامه عسکری رو، من یه خاطری از ایشون بگم، و خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله معرفت رو که هر دو استاد ما بودن. من خدمت علامه عسکری بودم، آیت الله معرفت هم بود، یه افطاری بود. آیت الله معرفت با آی عسکری عرض کردن که آقا این تحریف ها خیلی زیاد شده. فرمودن تازه از نمایشگاه کتابشون اومده بود، فرمود من نمایشگاه کتاب بودم، تفسیری و نام برد که چاپای قبلیش تأکید به حدیث قدیر داشته، اما چاپای بعدی اینو حذف کرده. یک دو سه چهار چند مورد ایشون گفت که یه مرتبه علامه براشفت، فرمود شما تو حوزه یه کاری بکنید، مقاله‌ای بنویسید، اینا رو اطلاع بدید. چون مردم که نمیرن سراغ چاپای اولیه‌اش، مردم چاپای اولیه کم کم چی میشه؟ فراموش میشه. خیلی مرحوم علامه عسکری ناراحت شد. و جالبم هست بیشتر موارد اینها هم مسائل مربوط به امامت بود که تو کتاب‌ها به یه شکلی این دستورد هست یا حتی جابجایی. من جالبه مرحوم های معرفت موارد جابجاییشم برای علامه اونجا ذکر کردن که گفتن من رفتم امسال تو نمایشگاه مثلا تفسیر فخر رازی رو پیدا کردم، یه همچین نکته‌ای توش بوده و حذف شده. این روایت رو بزرگترین عرض می‌کنم دانشمندان نزدیک شاید 40 نفر تو کتاباشون نقل کردن،
حدیث دار رو،
حدیث دار رو. از میان جالب حالا هفته‌های قبلم گفتیم واقعا ببینید آقای شریعتی، من یه تعبیر دارم، دوستان میگن بزن و برو کار خوبی نیست. شما بیا یه چیزی بگی و فرار کنی.
بله.
وایسا جوابش هم بشنو. ابن تیمیه تو این کتاب منهاج السنه فراوان از این حرفا داره. یعنی یه حرفی رو میزنه و رد میشه. میگه این حدیث تو هیچ کتاب معتبر دیده نشد. یا شما ندیدی یا معتبر رو نمیدونی یعنی چی. تاریخ طبری است. الکامل ابن اسیر حدیثو داره. سیره حلبی حدیثو داره. تاریخ دمشق ابن عساکر حدیثو داره. خصائص نسائی، نسائی از علمای 307 از دنیا رفته، ششگانه اهل سنت داره. ابن کثیر در البدایه و النهایه داره. کنز الامال، حالا تخصصی میشه بحث، منم خیلی نمیخوام،
ولی کتابای معتبر اهل سنت،
کتابای فراوانی داره. و شیخ مفید از علمای بزرگ ما، میدونید شیخ مفید دیگه کسی روش حرف نداره، رو حرفاش یک مورد جمعی است، شخصیتی است که به هر حال 170 اثر علمی ازش صادر شده و سید رضی، سید مرتضی جزو شاگردان ایشون هستند و یک عالم شیعی معتدل و در عین حال کاملا خریت فن و عقلایی تو مباحث.
بله.
تعارف نداره، اگه جای احساس کنه اشتباس میگه. ایشون در ارشاد مفید دو جلد ترجمه فارسی هم شده.
بله بله تو
پا. این یکی از احادیثی که خواستیم فقط عرض کنیم به هر حال هست. منتها یه نکته‌ای ممکنه یه کسی به ذهنش بیاد، چون گفتن بعضیا، من ابا ندارم از این که بعضی از نکات رو اینجا مطرح کنم، بگه آقا درست ما اینو قبول داریم، هازا وصی و خلیفتی فیکم، از امیر ما وصی میدونیم، خلیفه میدونیم، پیغمبر نفهمید چندم که همون چهارم باشه، به عنوان چهارمین شخص وصی و خلیفه و جانشین پیغمبر،
نه اینکه بلافاصله بعد از پیغمبر.
اولا که برای اینکه شما رتبه تعیین کنید دلیل میخوای، چرا کجاش مونده چهارم، این دلیل میخواد، اون برش که دلیل نمیخواد.
بله.
وصی یعنی بلافاصله، چون همونجا فرمودن ایشون کی منو یاری میکنه، کی وزیر منه، خب یار اصلا من، اما تو وصی منی. ثانیاً دو تا سه تا شاهد دیگه هم زمینه این بفرمایید قبول میکنیم که مثلا بگیم اینو
با اون یکی و با این دوتا اینا رو میذاریم کنار، این جمع که میکنیم نتیجه میگیریم هازا اخیر وسیع در رتبه چهار
مثلا
نداریم. عکسشو داریم، عکسش حدیث قدیر، من کنت مولا و علیان مولا، عکسش حدیث ولی، انت ولی و کل مؤمن من بعدی، برعکسش حدیث منزلت، یعنی بنده الان 50 تا برای شما شاهد میارم کنار این بگذارید که اینو بلافاصله تایید بکنه، اما شما یک شاهد برای اون برش پیدا نمیکنید جز عمل کرد. جز عمل کرد،
عمل کرد یعنی چی؟
یعنی افراد، یعنی بعد از رحلت پیغمبر بگید حضرت در این جایگاه قرار دادن. اینم حرف درست نیست، چون اون جایگاه جایگاه حاکمیته، جایگاه امامت که نیست. یعنی ابن عباس و عمار یاسر و مالک اشتر ناز همون رحلت پیغمبر و سی و جانشین و امام رو کی دونستن؟ امیرالمومنین. از همه بالاتر خود حضرت زهرا سلام الله علیها. اگر یه همچین برداشتی از زهرا، نزدیکترین فرد به پیغمبر، اگه یه همچین برداشتی از این عبارتهای پیغمبر داشت، اینقدر لازم نبود خودش رو به زحمت بیاندازه، خطبه بخونه، گریه بکنه، تحریم بکنه. این یک روایت. اینا رو عرض می‌کنیم برای تقویت، دوستان بدانن اهل بیتی که ما به دنبالشون هستیم به ویژه در رأس امیرالمومنین کیست. روایت دوم بحث مرجعیت علمی امیرالمومنینه که این روایت هم اونقدر مشهور هست که در لسان مردم دیگه در زبان مردم مکرر گفته میشه، انا مدینت العلم و علیون بابها. این مهمه، فمن اراد العلم یا فمن اراد المدینه فلیعتها یا فلیعت الباب یا فلیعتها الباب، هر کسی میخواهد به این شهر علم برسه باید از در علم وارد بشه، از در شهر وارد باب علم رسول. انا مدینت العلم و علیون
باب.
فمن اراده، هر که اراده کرد برسد به این مدینه و شهر، از این باب باید وارد بشه. یک کتابی دارد ابن اسیر، ابن اسیر از علمای بزرگ اهل سنت، تمام صحاح یعنی شش کتاب اهل سنت که حالا صحاح هست و سنن جمع آوری کرده تو یه مجموعه به نام جامع الاصول. البته علمای شیعه هم تو منابع خودمان این کارو کردن، مثل مرحوم فیض کاشانی که وافی نوشته که همه کتب اربعه رو یک جا بیارن
جمع کرده، بله،
وقت مکرراتش رو حذف کرده، کار قشنگی کرده. این روایت یک سندش جامع الاصول ابن اسیر هست، جلد نهم، الاستیاب ابن عبدالبر، ترمذی و بسیاری از علمای اهل سنت که شما حالا حضرت والد اهل شعر و به هر حال ذوق دارید، رومی تو اشعارش داره، ملای روم، سعدی داره مدینة العلم رو، عطار نیشابوری داره، سنایی داره، خوارزمی داره، اینا همه شعرایی هستند که خب از اهل سنتن و شعرای معروفی هستند که تو اشعارشون تمامشون این در واقع قصه مدینة العلم اونقدر جا افتاده بوده که همه اینا تو اشعارشون در واقع این رو منعکس کردند. خب اینم نکته دیگری که در اینجا من گفتم. یه عبارتی رو من از کتاب الاستیاب براتون بخوانم. الاستیاب کتاب ابن عبدالبر، کتاب تاریخی است، البته نمیدونم ترجمه شده یا نه، ولی تو بازار هست. ایشون در اونجا می نویسد که از ابن عباس میگه والله لقد اعطی علی ابن ابی طالب 9 العلم، اگر علم 10 باشه 9/10 پیش علی است. و ایم الله به خدا قسم لقد شارککم فی العشر العاشر، به خدا قسم تو اون 1/10 باقی موندم حضرت علی با شما شریکه. یعنی همه 1/10 علی ابن ابی طالب 9/10. این یک جمله. جمله دیگری که باز من از همین الاستیاب نقل میکنم، میگه اعلم ان هذا الحديث متواتر، این روایت متواتر است. بعد نقل میکنه من عایشه و ابن مسعود و ابن عباس و ابن عمر و عبدالله ابن زمعه و ابی سعید و حفصه. روایت هم راویان زن داره مثل عرض میکنم که عایشه و حفصه، هم مرد داره مثل ابن مسعود و عبدالله ابن عمر. خب این روایت که صدها شاهدم در کنارش ما داریم، یعنی روایات فراوانی که من اجازه بدید بعضی از اینا رو خدمت شما اشاره کنم، نه روایات و بعضی از اعترافاتی که دیگران داشتن. این جمله رو
فضیلت علم
امیرالمومنین، این جمله رو باز ابن عبدالبر نقل میکنه در الاستیاب، میگه وقتی خبر شهادت امیرالمومنین به معاویه رسید، گفت ذهب الفقه والعلم به موت ابن ابی طالب. علم و فقه با مرگ علی ابن ابی طالب از بین رفت. باز ایشون نقل میکنه، میگوید ان علی کان له، این رو ایشون از یکی از اصحاب نقل میکنه، ان علی کان له ما شئت من ورس قاطع فی العلم، بالاترین در واقع عزم راسخ و در علم علی ابن ابی طالب داره. نقل دیگری که باز تو منابع فراوان آمده، حالا من اینجا از حاکم نیشابوری نقل میکنم، حاکم نیشابوری از علمای اهل سنت، کتاب دارد به نام مستدرک که بر صحیح بخاری و صحیح مسلم نوشته، کتابش معروفه. خود حاکم هم از علمای مورد تأیید برادران اهل سنت ماست. یه داستانی نقل میکنه جالبه،
خیلی خوب
میگوید که ابو طفیل میگوید امیرالمومنین علیه السلام رو منبر نشسته بود. البته این روایت و منابع ما فراوان اومده، حالا من تعمد دارم که از منابع مستدرک و منابع اهل سنت هم نقل کنم. نشسته بود که فرمود سلونی قبل ان لا تسالونی، مردم از من بپرسید قبل از آنی که دیگه خلاصه هرگز از مثل من بعد از من سوال نخواهید کرد، یعنی این سوالات رو فقط من میتونم جواب بدم. ولن تسالونی بعدی مثلی، این تعبیر حضرت هستش که از من سوال کنید قبل از آن که نتوانید سوال کنید، یعنی من دیگه در بین شما
نباشم.
و بعد از منم کسی رو پیدا نمی کنید که این سوالات رو ازش بپرسید. سلونی قبل ان لا تسالونی ولن تسالونی بعدی مثلی، البته شبیهش هم داریم
قبل ان تفقدونی،
آره اینم وارد شده که همین معنا رو میرسون. ایشون میگه که ابن کووا منافق بوده، خیلی هم آقا رو قبول نداشته، بلند شد و گفت یا امیرالمومنین، از زاریات زروا یعنی چی؟ منظور از این زاریات چیه؟
در آیه قرآن،
بله در قرآن سوره زاریات،
بله
حضرت فرمود منظور از این بادها هستند، یه نوع بادی که از زاریات زروا. گفت الهاملات وقرا یعنی چی؟ حالا همینجا هم یه توصیه به بینندگان عزیز داشته باشیم، گرچه مربوط به بحث ما نیست. من یک سال که از این کشورهای عربی بودم، دوستان دانشجو و طلبه به هر حال علمی رو برده بودیم اونجا، بعد اونها گاهی از اینا این سوالات رو میپرسیدن و بعضیشون نمیتونستن جواب بدن. یه وقت از شما میپرسن آیه شریعتی قل هو الله احد یعنی چی؟ خب اینو بچه دبیرستانی ابتدایی هم بلده. یه وقت میگن که مثلا ول حاملات وقرا یعنی چی؟ این بدون مراجعه آدم نمیتونه جواب بده. لذا توصیه که بینندگان عزیز دارم اینه که همه عزیزان یک دور ترجمه روان قرآن رو
بخوانن،
یاد بگیرن. یعنی یه کاری کنید هر آیه جلوتون میذارن معناشو بلد باشید، کار سختی نیست،
اینو تعمله باشه، اون تدبر باشه،
هیچ کار سختی نیست. و خانوهایی که تو خانه هستن، ما الان اکثر خانوها تو خانه تحصیل کردن، دیپلم لیسانس و این موجب میشه وقتی قرآن میخونن یا قرآن میخونید بهتر بفهمید، اشک بریزید، درک کنید. خواهشم اینه کاش یک همین برنامه شما یا یک جایی بالاخره این نهضت ترجمه خانی قرآن، من نمیگم تفسیر، میدونید الان ترجمه های روانی اومده تو بازار مثل ترجمه آیت الله مکارم شیرازی،
بله
خیلی روانه، حتی ترجمه های الان اومده که یه تفسیرای کوچه که کمی هم بینش هست، چند تا از این ترجمه الان تو بازار اومده. چقدر خوب عزیزان یک دور قرآن رو در حد ترجمه انشاءالله روش عنایت کنید.
خیلی خوبه،
حالا شما روش فکر کنید ببینید چه تمهیدی برای این کار میتونید بیاندشید و انشاءالله همین برنامه بانی این کار باشه.
انشاءالله خیلی اتفاق خوبه.
گفت آقا جان ول حاملات وقرا یعنی چی؟ آقا فرمود یعنی ابرها. گفت آقا ول جاریات یسرا یعنی چی؟ فرمود یعنی کشتی ها که آسان میرن. گفت آقا فالمقسمات امرا یعنی چی؟ فرمود یعنی ملائکه. حضرت تمام اینا رو معنا کرد و ایشون اعتراف به اون مقام علمی امیرالمومنین علیه السلام. این یه نمونه است. لذا خود امیرالمومنین فرمود
والله ما نزلت آیتون الا وقد علمت فیما انزلت، به خدا قسم هیچ آیه نازل نشده مگر اینکه من میدانم در کی و در باره کی نازل شده، عین انزلت کجا نازل شده. بعد یه جمله فرمودن که این علم و آگاهی، قبلا هم عرض کردیم ائمه بزرگوار علمشون با آموزش از ناحیه استادهای معمولی یعنی مردم نبوده،
بله،
بلکه این علم از ناحیه رسول خدا و به القاء الهی بوده. فرمود ان ربی وهب لی قلبا اقولا و لسانا سئولا، خدا به من امیرالمؤمنین قلبی درک کننده و زبانی سوال کننده عطا کرده. به هر حال این یکی از ویژگی های امیرالمؤمنین که حدیث مدینه العلم هست که عرض کردیم برای به هر حال توجه به ویژگی هایی که تو منابع فریقین آمده. ما اگه این مجموعه روایت رو بخوایم مطرح کنیم واقعا
خودش چندی
اصلا قابل احسانیست. قابل احسانیست. همینجا باز اشاره کنم که وجود مقدس امام حسن مجتبی بعد از شهادت امیرالمومنین وقتی اومدن منبر فرمودن مردم میدونید چی از دست دادید؟ لقد فارقکم بالامسه، دیروز کسی رو از دست دادید که لم یسبقه الاولون ولا یدرکه الاخرون به علم، نه در گذشته نظیر علمی داشته نه در آینده خواهد داشت. با اینکه شما میدونید ائمه ما همشون نور واحدن، وقتی هم از ائمه سوال میکنن آقا شما با هم تفاوت دارید، میگن نه ما همه، ولی خودشون میفرمایند نه پدرمون افضله، یعنی امیرالمومنین علیه السلام افضله. این نکته ایست که معنای همون ابواه هذه الامه شاید باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حالا انشاءالله برمیگردیم، باز هم از فضایل امیرالمومنان علی علیه السلام خواهیم شنید و خود کتاب شریف نهج البلاغه که خودش بزرگترین منبع هست و در اختیار ماست که کلمه به کلمه خط به خطش داد میزنه فضیلت و علم امیرالمومنان علی علیه السلام. به صفحه 86 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 45 تا 51 سوره مبارکه نساء. تصاویر تلاوت آیات رو از مشهد الرضا تقدیم شما خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. انشالله زیارت مشهد و رضا نصیب همتون بشه و انشالله این سلامی که شما به حضرت دادید پاسخ حضرت رو که قطعا گرفتید انشالله خداوند همه ما رو شنوای سلام اماممون قرار بده انشالله. اشاره قرآنی رو بفرمایید دکتر رفیق.
این آیه‌ای که در سوره نساء الان عرض کنم از آیات کلیدی قرآن هست و یک اصل رو بیان میکنه. بعضی از آیات مبین اصول هست، اصول حاکم بر قرآن، و اون اصل این است که خداوند همه گناهان رو ممکنه ببخشه، یعنی اگر زمینش فراهم بشه، اما یک گناه مطمئن باشید قابل آمرزش نیست. یعنی اگر کسی با این گناه از دنیا رفت مطمئنن در جهنم، هیچ شفاعتی پذیرفته نیست، و اون گناه شرک است. ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا نمی آمرزه کسی به او شرک ببرزه. البته این معناش نیستش که مشرک نمیتونه مسلمان بشه، چرا دیگه وقت مشرک نیست
بله.
اون دیگه توبه داره ها، توبه داره،
برمیگرده آره. از اون شرکش.
اما اگر کسی بر حال شرک از دنیا رفت قابل بخشش نیست. اون وقت اون نکته ای که خیلی امید بخشه اینه و یغفر ما دون ذالک، خدا غیر از شرک هر گناهی رو میبخشه، اما لمن یشاء، برای کسی که بخواد. یه وقتی استاد داشتیم خدا رحمتش کنه میگفت لمن یشاء یعنی چی؟ یعنی پارتی بازی مثلا علیاذ بالله، هر کسی دلم بخواد. میگفت نه، لمن یشاء یعنی برای کسی که ظرفیتش رو داشته باشه، اظهار پشیمانی کرده باشه، توبه بکنه، تکرار نکنه، تمسخر نکنه، ولی خدا با کسی قرابتی نداره، مگه حر خدا نبخشید. لمن یشا معناش اینه، یعنی کسی که زمینه آمرزش درش خلاصه
فراهم باشه و مهیا باشه. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم دکتر رفیع. حدیث دار رو فرمودن دکتر رفیع، حدیث مدینتور علم که پیامبر فرمودن در شأن و منزلت امیرالمؤمنان رو شنیدیم، و بعد حالا حدیث سلفمون رو.
بله، احادیثی که در فضیلت امیرالمومنین بیان شده که اول برنامه گفتیم اینا رو برای تقویت اعتقادات میگیم، والا مبانی این بحث ها رو ما قبلا گفتیم، جنبه های در واقع اثبات امامت از آیات از روایات. فقط میخوایم بدونید این شخصیتی که ما معتقدیم رسما در غدیر به عنوان جانشین پیامبر معرفی شده، فقط قصه غدیر نیست، صدها جریان دیگه پشتشه که تأیید میکنه قضیه امامت حضرت امیر رو. یکیش حدیث دار بود، یکی از اون حدیث مدینه العلم یا حدیث علم بود. حدیث سه و حدیث امان هست که این باز در السوائق المحرقه، السوائق المحرقه مال ابن حجر از علماء اهل سنت، مستدرک حاکم نیشابوری جلد سوم که باز حاکم از دانشمندان اهل سنته. این روایت و منابع ما هم فراوان آمده، ولی من از هر دو نقل میکنم. فرمود
اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف، اهل بیت من امان امت من از اختلاف. این ور اون ور نرن، فرق فرقه نشن، گروه گروه نشن، که متاسفانه شدن مسلمان ها خیلی اینطور شدن، همه یک جا یک امام حول یک شخصیت. اگر واقعا اتفاق تو کربلا می افتاد، نباید ابا عبدالله کشته می شد،
بله.
نباید از امیر کشته می شد، نباید موسی بن جعفر به زندان می افتاد، نشد. ولی این دو تا بحث جبر که نیست، خدا می فرماید ما مکه رو سرزمین امن قرار دادیم، دلمونم می خواد امن باشه، ولی خب چقدر راحت که برم همین امسال چقدر انسان اونجا از بین رفته به شهادت رسیده. یا می فرماید ما جن و انس آفریدیم برای عبادت، ولی خب آیا همه عبادت می کنند؟ نه، من این کارو کردم، اهل و بیت من امان برای امت منن. فاذا خالفتها قبیلتون، اگر یه گروهی قبیلهی با اینا مخالفت کنه، اختلفو اختلافشون زیاد میشه، فسارو حزب ابلیس، دیگه اون کسایی که مخالفت کنند میشن حزب شیطان و حزب ابلیس. این روایت نورانی که خواندیم توسط عرض میکنم که منابع مختلفی نقل شده، در منابع مختلفی مثل کنز العمال، مثل عرض کردم الجامع الصغیر السیوطی و کتابهایی که آره تخصصی از من نمیخوام نام ببرم، ولی ده ها راوی این روایت رو نقل کرده. خب مقصود از اهل بیت چیه در اینجا؟ روشن، همون آیه تطهیر، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. چون پیغمبر گرامی اسلام مکرر امام حسن، امام حسن، از زهرا و امیرالمومنین خودشون جمع می‌کنن، ما اهل بیتیم، اینا اهل بیتن. و این یکی از اون روایاتی است که باز در فضیلت شخصیت وجود مقدس هم امیرالمومنین هم اهل بیت دیگه.
حدیث امان،
بله، حدیث امان، که در واقع این امان بودن از چند جهته. یکی امان اعتقادی، خیالتون راحت بشه، نه جبر مبتلا میشید، نه تفویض مبتلا میشید، نه انحراف عقیدتی. آقا این ولذا ببینید شما شاهد بر این امان بودن این است که خیلی از بزرگان خدمت ائمه می‌رسیدن، دینشون رو عرضه می‌کردن، مثل همین حضرت عبدالعظیم حسنی، مثل ابوالجارود، مثل عمرو بن حریص، خودش مفصله، میمدن یا نه گاهی گیر میکردن تو اعتقادات. حالا یه داستانی عرض کنم، بعد نیزی وقتی حارس همدانی آمد خدمت امیر المومنین، گوه آقا من خیلی ناراحتم از وضع جامعه، مردم سه دسته شدند، ادهی در باره شما قلوف کردن، میگن علی خداست که الان هم داریم، ادهی در باره شما کوتاهی کردن، میگن العیاذ بالله اصلا علی مسلمان هم نیست، کافر میخوندن دیگه، خوارج حضرت امیر رو کافر میخوندن. یک گروه اندکی هم نه شما رو خدا میدانند، نه کافر میدانند، بنده خوب خدا میدونن، امام میدونن، معصوم میدونن و دنبال روی شما هستن. آقا فهمود شیعتنا النمرقت الوستا، این گروه وسطی شیعه ما هستن، اینا خوبن، اونایی که جلو رفتن باید برگردن، اونایی هم که عقب افتادن باید به اینا برسن. این امان بودن اهل بیت از چه جهته؟ یک، امان اعتقادی، یعنی بنده که امروز میام مثلا در ارتباط با قرآن کریم قائل میشم به این که این قرآن تحریف نشده، چون امیرالمومنین در نهج البلاغه داره میفرماید قرآن است که خدا نازل کرده، دست نخورده. قائل میشم مثلا به رجعت، قائل میشم به حیات برزخی، اعتقادات داره، قائل میشم به این که نه جبر نه تفویض، حد وسط لا جبر ولا تفویض، اعتقاد پیدا میکنم به جانشینی 12 امام، اعتقاد پیدا میکنم به وظایفم در زمان غیبت، برای من امانه دیگه، خیالم راحته، تردید ندارم، شک ندارم. دوشوار بدترین نوع شکم شک وسوسه فکری و اعتقادی است،
خیلی وضعیت
بله. یک، ائمه امان از نظر اعتقادی. دو، امان از نظر احکام، من میخوام نماز بخونم، میخوام روزه بگیرم، میخوام طواف کنم، قال الصادق قال الباقر علیه السلام، خیالم راحته، اینا امانن. اون چیزی که فرمودن حکم خداست، احیای سنت پیغمبره که تو برنامه‌های قبلی
بله،
اشاره کرد. امان اخلاقی، من میخوام الگو بگیرم از امام، من میخوام زندگیم مثل همونطور که قرآن میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، مگه امام حسین نفهمود من اسوه هستم برای شما؟ مگه ما خودمون نمیگیم که ائمه ما اسوه هستن؟ از نظر اخلاقی هم برای من امانه. من روش اونو، روش زندگیشون، سیره اجتماعیشون، سیره تبلیغیشون، مجموعه زندگی اینا رو اگر انسان از نظر اعتقادی، اخلاقی، احکام عمل کنه، یک نوع در واقع امان و امنیتی برایش
پیدا من در واقع اتفاق میفته. احسن تو
در واقع این اتفاق میفته که دیگه انسان اون شک و تردید ازش
و اون حراس رو نداری،
حراس نداشته. روایت دیگری که دلالت بر امامت و مرجعیت دینی و عصمت امیرالمؤمنین علیه السلام داره، دقت کنید در واقع همه این نکاتش استفاده میشه، هم بحث امامت، هم مرجعیت دینی، هم مرجعیت علمی. حدیث معروفی که به دو نقل هم آمده، انشاءالله خدا قسمت شما و ما و بینندگان عزیز کنه نجف اشرف حرم آقا امیرالمومنین مشرف بشیم. این روایت تو جاهای مختلفی از حرم به چشم میخوره، از جمله ورودی حرم که دو تا نقل داره، علی مع الحق و الحق مع علی، علی مع القرآن و القرآن مع علی. این چیز ساده ای نیست،
خیلی حرف بزرگ،
خیلی حرف بزرگ نیست. علی مع الحق روشنه، الحق مع علی یعنی چی؟ یعنی قیامش، قعودش، سکوتش، کلامش، اون چه که او میگوید حق است، اون چه که او میگوید صحیح است. و ول قرآن مع علی، علی مع القرآن باز روشنه، از تمام در خدمت قرآن بود، مرتبم الله الله فی القرآن. اما اینی که علیون اول قرآن و مع علیین، یعنی شما اگر بیاید این قرآن رو باز کنید، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اتقای از امیرالمومنین سراغ دارید، فضل الله المجاهدین القاعدین اجرا عظیما، جهاد براتر از علی ابن ابی طالب سراغ دارید، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، عالمتر از او سراغ دارید، فضائل امیرالمومنین. لذا در روایت داریم که اگر شعری از بازم ان شاء الله نجف مشرف بشید، بالا سر از امیر نوشته، ترجمهش اینه که اگر نماز امیرالمومنین نبود، کسی ایاک نعبد واقعی نگفته بود تو عالم. ایاک نعبد من و شما که من خودم عرض کنم برای خودم خوبه، ایاک نعبد واقعا فقط تو رو میپرستیم، اون که واقعا گفت ایاک نعبد امیرالمومنین. و آیاتی در قرآن هست مثل آیه نجوا، حالا بینندگان عزیز برن ببینن این آیه، که فرمود فقط من به او عمل کردم، تنها عامل به اون آیه من بودم. خب این شخصیتی که به عبارت دیگر هر آیه از قرآن رو که شما نگاه می‌کنی به یک گونه بیانگر فضائل حضرت امیر هست و اهل بیت و القرآن مع علی. این روایت رو باز خطیب بغدادی در تاریخ بغداد آورده، از منابع اهل سنت هست. کتاب دیگر مجمع الزواید هیثمی آورده، اینا اونجا هست. و راویان فراوانی، ترمذی در کتابش، حاکم نیشابوری، ابن اسیر، عرض میکنم ذهبی، کنز المال متقی هندی، طبرانی، سیوطی، فراوان از منابع. یعنی انکارش ممکن نیست چون پر از منابع این روایتی که حضرت به این در واقع شفافی و روشنی اومدن امیرالمومنین رو کنار قرآن و قرآن رو کنار امیرالمومنین علی علیه السلام رو با حق و حق رو با امیرالمومنین علیه السلام،
یک معیار دادن به جامعه،
یک معیار دادن به جامعه. بله، آخرین موردی که من عرض میکنم در میان این چند روایت که بکنم، چهار روایت رو عرض کردیم دیگه، دار، علم، امان و حدیث علی مع الحق و علی مع القرآن. نکته آخری که در واقع باز اینم تو معتبرترین منابع شیعه و سنی مسلمانان آمده، این روایتی که الان میخونم در مسند احمد ابن حنبل جلد پنجم و جاهای دیگه هست، که رسول گرامی اسلام فرمودن اولکم واردن علیه الحوز اولکم اسلامن، اول کسی که در کنار حوض کوثر بر من وارد میشه، اول کسی است که بر من به اصطلاح اسلام رو پذیرفت و ایمان آورد. اولکم واردن علی الحوض اولکم اسلامن علی ابن ابی طالب، که اشاره به امیرالمومنین علیه السلام هست. خب میدانید من بارها اینو گفتم، حالا یادی هم از حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها داشته باشیم، که اتفاقا دهم ماه ربیع سال روز ازدواج ایشون با رسول گرامی اسلام است که ما خودمون یه برنامه گرفتیم تو این قصه. دلم هم می‌خواست این مقدار این بیشتر روش کار
بشه.
بله پررنگ‌تر بشه. آدرس مطلبم اگر خواستن عزیزان مسار و شیعه شیخ مفید که ترجمه فارسی هم شده این کتاب به نام شادی‌های شیعه، در اونجا شیخ مفید در اون کتابی که مال بیش از 1000 سال پیش هست می‌نویسن سال روز ازدواج این دو بزرگوار 10 ربیع الاول بوده. اینم خوبه اشاره از سالهای آینده تکیه بشه. یکی از نکاتی که تو تاریخ اومده حضرت امیرالمؤمنین ربت و خدیجه، یعنی خدیجه کبرا حضرت امیر رو بزرگ کرد. کودک بود، بچه بود، اومد تو خانه اینها. انقدر سن کم بود که گاهی خانه اینها میخوابید، کنار اینها میخوابید. از همون کودکی با خدیجه کبرا و پیامبر گرامی اسلام بزرگ شد. حالا منظورم اینجاست، تا اونجایی که فرمود شبی که پیامبر به بعثت به پیامبری مبعوث شد من ناله شیطان رو شنیدم و خود رسول خدا فرمود اون چه که من شنیدم علی شنید، اون چه که من دیدم علی دید. و لذا اول کسی که اسلام آورده جناب به پیامبر گرامی اسلام امیرالمومنین علیه السلام است، که حالا بعد خدیجه کبرا به عنوان اولین زن مسلمان که نور نبوت رو ملاحظه کرد و اینا فضائل کمی نیست. عرض کردم این کتاب‌هایی که در فضیلت امیرالمومنین و اهل بیت نوشته شده به هیچ وجه خاص شیعه نیست. شما اگر برید از همون قرن‌های اول مثل خصائص امیرالمومنین که نسائی نوشته و کتاب‌های فراوانی که گاهی مستقلن راجع به فضائل اهل بیت نوشتن، گاهی هم در بین کتاب‌ها که از خود سهاه ششگانه اهل سنت مرحوم فیروز آبادی کتابی در آوردن که تحت عنوان فضائل اهل بیت در سهاه ششگانه، این کتاب چاپ شده تو بازار، پر است این فضائل و مناقب. و انشاءالله طوری باشد که همه ما مسلمان‌ها تکریم اهل بیت، احترام اهل بیت، نقل احادیث اهل بیت خواست ما نیست، هممون باید نقل کنیم. بارها گفتیم قدیر رو همه باید جشن بگیریم، موالید ائمه رو همه باید جشن بگیریم. بله حالا ممکنه این نکته آخرم من عرض کنم.
بله بفهم.
ما با این مطالبی که عرض کردیم اعتقادمون این است که باید به امامت اهل بیت هم معتقد باشیم و اونها رو امام حجت خدا بحث از رسول خدا بدانیم. این باوری است که ما چند جلسه است داریم روش صحبت میکنیم.
یعنی با توجه به این فضائل کی شایسته تر از اهل بیت؟
و غیر از فضائل، چون صرف فضیلت کافی نیست.
بله کافی نیست.
غیر از فضائل نص و تصریحی که آیه ولایت داره، آیه اولوالامر داره، خود قجریان قدیر و حدیث ثقلین و حدیث منزلت داره، باور ما به عنوان یک مسلمان جانشینی بلا فصل پیامبر برای امیرالمومنین علیه السلام و بعدم فرزندانشون هست.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر رفیع، خیلی ممنون از همراهی و توجهتون. آقای دکتر دعا بکنند و همامی بگیم انشاءالله خداحافظی بکنیم.
انشاءالله خداوند روز به روز بر فهم و بینش و بصیرت ما بیفزاید و حشر و نشر ما رو با قرآن و عترت و اهل بیت که دو ثقلی هستند که پیامبر بعد از خود باقی گذاشت انشاءالله قرار بدهد.
بسیار خوب انشاءالله، خیلی ممنون از توجهتون، بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. انشاءالله شنبه به حضور جای میرباقری عزیز خدمت تو خواهیم رسید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما، سلامت باشید. خدا علیک یا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة
وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف